لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در جمله رواياتي در ما نحن في آمده مكاتبه ايست از علي بن محمد قاسانی. یه نکته کوچیک راجع به اون روایت دیروز هم عرض بکنیم اون حضرت امیر، که اصلا شاید این شبهه بیاد که چطور میشه در یک روایات احتمال متعددی باشه، مثلا روایتی که خوندیم و مثلا مجمل باشه در این درجه از اجمال. عرض کنم که یک مشکل اینا، چون اینا معلوم نیست متن کلام امیرالمؤمنین باشه یا حتی متن کلام امام صادق سلام الله علیه، اینا یک مشکل این جهتی دارن. بعدش هم این مسائل در اون زمان هنوز خیلی به اصطلاح ما جا افتاده نبوده، یعنی اینطور نبوده که این مسائل کاملا جا افتاده باشه. لذا مثلا گاهی اوقات تعبیر خیلی رسا نیست و مشکلات درست میکنه. لذا سرش در حقیقت یه مقدار به اینه. عرض کردیم عبارت الیقین لایزول به شک، با اینکه اهل سنت بعدها آوردند و جزء قواعد قرار دادن، حدود 7-8 تا قاعده ازش استنتاج کرده. ای بر اثر گذشته زمان چه برسه مثلا به زمان امیرالمؤمنین یا زمان امام صادق. این الیقین لایزول به شک خیلی به اصطلاح عبارت معروفی نبوده. عرض کردم و عنوان یک کلام از امیرالمؤمنین در کلمات ائمه بعدی هم نیامده. اگر می آمد مکرر اون ابهامهاش بهتر حل می شود. هم ها مشکل همینه که ممکنه راوی نفهمیده لذا بد معنا کرده، مثلا ابو بصیر برداشته یا محمد بن مسلم یا بعد از این دوتا حسن بن راشد، اینا کلام رو بد معنا که بد آوردن. به هر حال چون کلام شواهدی نداره، چون این کلام لا ینقض شک فی ان شک لا ینقض الیقین، بله این تعبیر ان الیقین لا یقطع بشک مشابهش توی حدیث امام عسکری هست که بعد از این تاریخه، اونم با عنوان الیقین لا یدخل شک یا لا یدخل فیه شک. حالا دو تا نسخه هست، یعنی نسخ معروف لایت خلوهوز لکه در خود کتاب لایت خلوفیه. خب طبعا همین هم باز منشأ اختلاف شده فی ما بعد بین اصحاب ما منشأ اختلاف شده. این اشاره اجمالی، حالا اگه موارد دیگه آمد توضیح میدیم. یه حدیثی هست معروف به مکاتبه علی ابن محمد قاسانی که ایشان اینطور متن مکاتبه، قال کتب تو الی، اسم امام برده نشده لکن قاعدتاً باید حضرت هادی سلام الله علیه باشه، و انا بالمدینه. این هم الان برای ما روشن نیست دقیقاً مراد از مدینه اسم علم یعنی مدینه تو نبی، یعنی من رفته بودم برای مدینه تو نبی راجع به ماه رمضان مثلا اونجا باشم و میخواستم روزه بگیرم به حضرت نامه نوشتم، وقت آیا معنای این عبارت این است که حضرت اون وقت در مدینه نبودن، اون وقتی بوده که حضرت رو آوردن به سامرا؟ چون از تهادی بنابر اختلاف شد مشهورتر 214 ولادت ایشان، 220 هم که شهادت حضرت جواد، بنابر این ابتدای امامت 6 سال و خورده ایه، 212 هم گفته میشه که شاید یه مقداری این معروفتر باشه در لسانها که عمر حضرت میشه 8 ساله، شاید 8 ساله رو، ولو در کتاب کافی همون 6 ساله آمده، 214. از 220 که حضرت ابتدای امامتشونه تا 234 در مدینه بودن. خود حضرت جواد هم در بغداد بودن و شهید شدن و حضرت اون وقت در مدینه بودن. یه قصه هم هست که من در کتاب چیم بود فکر میکنم جعل باشون رسید. علی حاله سلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله. حضرت در تا سال 234 در مدینه مشرفه بودند. از سال 234 طبق دستور متوکل ایشون رو آوردن به سامرا. تا 254 خورده ایشان در سامرا شهید میشه. البته بعد از متوکل 247 کشته میشه، بعد پسرشون هم کشته میشه، بعد بعدی حضرت شهادت حضرت هادی سامرا. پس این 234 حضرت در مدینه بودن. کتب تو الیه و انا بالمدینه، آیا مراد این است که من مدینه آمدم خدمت حضرت لکن امکان نشد من نامه به صورت نامه از حضرت سوال کردم، یا نه بعد از این تاریخ 234 ایشون رسیده به مدینه، مثلا فرض کنید یه مدتی قبلش حضرت رو بردودن سامر را. کتب تو الیه و انا بالمدینه الان نمیدونیم دقیقا مراد ایشان چیه، یا مراد انا بالمدینه مدینه تو سلام باشه که بغداد باشه، یعنی من آمدم بغداد و نامه‌ای به حضرت نوشتم که حضرت در سامرا بودن، نامه‌ای به حضرت نوشتم اما من در مدینه تو سلام. الف لام المدینه رو بزنیم به قول حوزی و قول قدیمی ها بدل از مضاف الیه، یعنی مدینه تو سلام. به هر حال این جای سوال، یعنی این جای روایت الان خیلی برای من لااقل واضح نیست. حالا تفسیری دارن، کتب تو الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان. این يشك فيه من رمضان هم واضح نیست، اول ماه رمضان بوده یا آخر ماه رمضان، این هم خیلی واضح نیست که شکی که در اون روز بوده مربوط به اول ماه رمضان بوده، آخر شعبان، یا اول ماه رمضان و آخر اول شوال و آخر ماه. هل يصام ام لا، از باره درباره یوم الشک از حضرت سوال کردم. فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل فیه شک، یقین شک درش داخل نمیشه. صم للرؤیه و افطر للرؤیه. الیقین لا یدخل فیه شک، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. این روایتی است که در اینجا آورده شده. طبعا در سند روایت، یعنی چون مکاتبه است، علی ابن محمد قاسانی است و این خالی از کلام نبود، حالا اشاره میکنه. این راجع به این روایت. اون چی که فی ما بعد محل بحث بین اصحاب شد، من یه توضیح عرض کردم. حدود سه قرنه از قرن دوازدهم بحثای اصولی ما توسط مرحوم وحید بهبانی و بعد اوجش توسط شیخ قدس الله نفسه و بعد توسعه او توسط سه بزرگوار مرحوم آشمان حسین اصفهانی و آغازی ها و مرحوم ناینی، که البته این دوتای اخیر آغازی ها و ناینی بیشتر در مباحث اصولی دخیل بودن و تنقیح و تلخیص و جمع‌آوریش هم توسط مرحوم آقای مثل آقای خویی و دیگران. این حدیث از این زمان محل بحث بوده. شیخ قدس الله نفسه معتقد است از هر روایات استصحاب همینه. این از هر روایات استصحاب، چون در اینجا در حقیقت سوال هم از اول ماه رمضان هم از آخر ماه رمضان، و رضام فرمود صم للرؤیه و افطر للرؤیه، و این معناش این است که امام میخوان بفرماین علی کل حاله شما به استصحاب مراجعه کنید. اگر شک در اول ماه رمضان بود، استصحاب عدم دخول شهر بکنین، استصحاب بقای ماه شعبان بکنین، روزه نگیرین، افطار کنین. اگر آخر ماه رمضان بود، استصحاب بقا شهر رمضان بکنین، روزه بگیرین. یعنی استصحاب در حقیقت اینجا دو تا اثر مختلف داره، اول شهر روزه نگیرین، آخر ماه هم روزه بگیرین. لذا فرمود صم للرؤیه و افطر للرؤیه. پس روایت مبارکه اگر میخواد با این انسجام پیدا بکنه، تنها موردش استصحابه. و لذا به نظر مرحوم شیخ این روایت از هر روایات باب در باب استصحابه. طبعا بعد از ایشان یه مقداری از مطالب مرحوم شیخ توسط آخوند صاحب کفایه مناقشه شده، اما انصافا تحلیلات اصولی بعدی ها به نظر خود من بیش از آخونده، مخصوصا آغازی ها مرحوم ناینی، هر کدوم یک جور. البته این بعدها توسط آخوند و بعد توسط شاگرد ایشان مرحوم آزیا و حتی ناینی. البته ناینی من چند بار عرض کردم چون در عده کتب نوشته ایشون شاگرد آخونده، ناینی شاگرد آخونده نبود، اشتباه. بله در جلسات بحث با آخون حاضر میشد، شبه به اسلام آیوسن ما به جلسات استفتا بحث میکرد، اما این که مخصوصا در جریانات مشروطه، خب ناینی هم که از ارکان بود، مرحوم آمیرزا حسین آمیرزا خلیل بود و مرحوم آشادالله مازندری، امضا غالبا نجف مال این سه نفر بود، الان کیف ماکان و آخوند خراسانی، مرحوم ناینی هم بود، اما ناینی شاگرد آخون نیست، درس آخون حاضر نشد. عرض کنم ناینی هم عقیدش اینه و اون که این روایت ناظر است به یک مطلب دیگری و حتی به تعبیر مرحوم ناینی اصلا ظهور در استصحاب نداره تا اینکه از حرف باشه. متاسفانه گفت قد اختلفت ما و انتما رئیسا بلدکما فمن یحکم بینکما، قصه زنبوریه داره، قد اختلفت ما رو معلوم شد دو از بزرگان با هم دیگه اختلاف نظر شدید دارن. مرحوم شیخ میگه از هر روایت باب در استصحابه، مرحوم ناینی میگه اصلا ظهور نداره تا اینکه از هر باشه و هیچ ربطی هم به استصحاب نداره. و این مراد از یقین، اینا همین قاعده یقین، لکه من سابقا یه توضیح راجع به قاعده یقین در باب صلات دادم، عرض کردم یه قاعده یقین هم در باب روزه داریم و اون این که چون روزه جزء فرائض جزء سنن نیست، یکی از نکاتی که در فرائض مهمه انجامش باید با یقین باشه، با شک نمیشه. اینه من چون اخیرا سنت و فریضه رو شرح دادم انشالله به ذهن آقایان خواهد بود. چون روزه روشن شد یکی از فرائضه، البته این توضیح رو که من عرض کردم ناینی هم نداده، در کفایه هم نداده، این یه توضیح بود که ما عرض کردیم، بحث فرائض و سنن رو مطرح کردیم، فریضه و سنت رو همین اخیرا مطرح کردیم در ذیل روایت نماز. یکی از نکات فریضه و سنت اینه، سنت رو میشه با وهم و شک و اینها انجام داد، فریضه باید قطعی باشه، لذا یوم و شک رو نمیشه روزه گرفت. دزام در روایت داره ان شهر رمضان فریضتون من فرائض الله فلا تعدو به تزنی. یکی از فوارق بین سنت و فریضه که همین سه چهار روز پیش توضیح دادیم مفصلا در ذیل روایت زراره، یکی از فوارق سنت و فریضه اینه، تو اون روایت هم بود، روایت فضیل هم بود، که وهم در سننه، وهم و شک و زیاده و نقیصه در سننه، فرائض باید کامل بشن. یکی از و چون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فمن شهر منکم شهر فلیصومه، امر به صوم در ماه رمضان آمده، باید در ماه رمضان قطعی روزه گرفته بشه، این یکی از فرائض، دقت فرمودید. لذا مرحوم این احتمال آخون داده، مرحوم آزیان روش آمده و مرحوم ناینی هم که دیگه خیلی، که این روایت مبارکه الیقین لایت خلوه شک در کتب اصحاب ما لایت خلوه داره، اما در متن باید لایت خلوه فیه داره که الان خوندم براتون، و روایت نسخه دیگه نداره، منحصر به شیخ طوسیه، ایشون هم منحصرن از کتاب صفار، همون از منفردات یا به تعبیر عربی امروز خصائص شیخ طوسی است. غیر از شیخ طوسی این حدیث کسی نقل نکرد، نه در کلینی هست و نه در صدوق هست، و از منحصرات مرحوم شیخ طوسی است، منفردات ما تفرد به شیخ طوسی، و ایشون هم منفردن از کتاب صفار، احتمال داره کتاب صوم ایشان باشه چون صفار کتاب مفصلی در فقه داشته. اصولا شیخ آثار صفار رو زیاد نقل، یه وقتی هم توضیحات دادم که حالا جاش خیلی اینجا نیست. الان که به ماکان مرحوم صفار هم از علی ابن محمد قاسانی نقل کرده که احتمالا ایشان در قم بوده یا قم آمده یا اصلا کاشانی بوده. من یه توضیح هم اینجا بدم چون دیگه نمیخوام خیلی وارد بحثای خارج از اصول بشیم، ما یه قاشانی داریم، قاسانی داریم که میگن معرب کلمه کاشانه، عادتا معرب کلمه کاشان کاسانیه، کاف تبدیل به قاف نمیشه، عادتا شین تبدیل به سین میشه، نیشابوری نیساوری صابوریه، این صابوریه مخبه هم معرب و هم مخبه شاپوری، پارچه های خیلی لطیفی بوده به نوتن شاپوری، پارچه های شاپوری، این به عربی شد صابوری یا صابوریه، ساگوریه یعنی همون شاپوری، شاپوری به عربی شد ساگوریه. و مثلا در باب حتی ابن ابی عمر داره بیاع ساگوری، بیاع ساگوری اصطلاحا بزاز، کارش فروش این پارچه‌های لطیف، ما به فارسی میگیم بزاز، کار ایشان بزازی بود. ساگوری معرب کلمه شاپوری است که یک نوع شاپور هم خب معروفه دیگه، یعنی مثل لباس شاهانه، یه لباس خیلی لطیفی بود به شاپور نسبت داده میشد. علی این کیف ماکان قاعدتا باید کاشانی، چون کاف تبدیل نمیشه، باید قاعدتا بشه کاسانی. در باب تعریب چون بحثش اینجا نیست، ما دو نحو تعریب داریم، یکی قاعده یکی خارج قاعده، من حالا دیگه وارد بحثش نمیشم. در قاعده اینه، در قاعدش اینه، مثلا اگه ها باشه تبدیل به جیم میشه، روزنامه روزنامج، مثلا فالوده فالوزج تبدیل به جیم میشه، اما اگر شین باشه تبدیل به سین میشه. یه قاعده داره، یه تعریب های غیر قاعده هم داره، مثلا پ تبدیل به ف میشه، یک به اصطلاح آب انگور رو که قبل از ثلثین بود در کوفه اصطلاحا می پخته میگفتن، خب فارسی میگه می پخته خیلی راحت، این به عربی شده می فختج. اصلا شما این کلمه رو ببینید چطور تلفظ تو براتون سخت بود، چون متصلم نوشته میشه می فختج، تصور کلمش هم براتون سخته. این در حقیقت می پخته فارسیه، این از همون کلمه می پخته فارسی تعریب که شده به صورت می فختج در آمده. میگم انسان ابتدا اصلا تلفظش هم براش مشکل باشه. به الی آخری، حال دیگه من نمیخوام وارد الفاظ دیگه بشم، قاعدتا نباید کاشانی بشه قاسانی، قاعدتا، حالا مگه علی خلاف القاعده. از اون برم این عبدالرزاق قاسانی هست که از عرفاست دیگه، حرفاش معروفه. این قاسان اینطور که در معجم البلدان در بلاد ماوراء النهر، اصلا اونور خراسانه، احتمالا این علی ابن محمد قاسانی هم از اونجا باشه، نمیدونم فعلا گفته شده کاشان، بعضی از نسخ هم نادر اومده قاشانی، اگه قاشانی باشه که به همین اصطلاحا کاشان احتمالش هست. به هر حال احتمالا ایشان از اون منطقه باشه، از منطقه ماوراء النهر باشه، نه این کاشانی که الان در ذهن ماست دیگه. این مقدار فقط گفتیم دیگه تو اصول برنس اینقدر وارد بحث بشیم، توضیحاتش بیشتر در جای خودش. علی حال مرحوم صفار این روایت نقل کرده، چون منفرد شیخ طوسی، فقط من نمیدونم الان در کتاب استبصار چجور آمده، ظاهرا در تهذیب لایت خلوفی آمده، چون شیخ تو استبصار این نقل کرده در اما الان در کتاب نارینا لایت خلوف و شک آمده،
لایت خلوفی.
الان مصدر ما منحصرا شیخ طوسی در دو کتابش تهذیب و استبصار، و منحصرا از کتاب صفار، و در این دو نسخه هم لایت خلوفیه، در وسائل هم لایت خلوفیه، حالا تو کتاب اصولی ما شو لایت خلوف و شک، و خیال کردن این با اون روایتی که دیروز خوندیم با روایت حدیث اول مثلا با هم نزدیکن. الان این راجع به این قسمت اجمالا، پس بنابراین راجع به این روایت مبارکه دو بحث اساسی هست، یکی این که آیا قبولش بکنیم یا قبولش نکنیم به لحاظ سند و مصدر و بحثای از این دست، یکی این که به اصطلاح به لحاظ دلالت بر استصحاب که محل بحث اصولی ما اینه. راجع به بخش اول که قبول بکنیم یا نکنیم و چه کار بکنیم، فعلا من وارد بحث تفصیلیش نمیشم، چون شبیهین صحبت کردیم. مرحوم صفار خودش یک توقیعاتی داره به حضرت عسکری ابی محمد، و توقیعاتی رو هم نقل میکنه از حضرت هادی سلام الله علیه. حالا نقش ایشان، نقش این توقیعات و اصولا کلمات حضرت هادی در این که در مکتب شیعه معیار بر اساس رؤیت شده نه محاسبات. ببینید تازگی بحثای شده که آیا تلسکوپ اعتبار داره نداره فلان، مثلا بحثی از سابق مطرح شدن اتحاد آفاق، عدم اتحاد آفاق، اختلاف آفاق دیگه میدونین که نوشتن دیگه، زیاد بحث کردن. ما در محل خودش گفتیم این بحث های علمی نیست، خوب نیست در حوزه های ما این سنخ بحث بشه. متاسفانه بحث تلسکوپ تابع بحث این که محاسبات معتبره یا رؤیت، یعنی باید دوران امن بشه بین رؤیت یا محاسبات. اگر محاسبات رو گفتیم یک نتیجه داره، رؤیت رو گفتیم یک نتیجه. اون بحث اختلاف آفاق و اتحاد آفاق که در بعضی از روایات آمده و علمای ما هم خیلی رو مانور دادن و تألیفات و رساله ها و حرفا نوشتن، کل اون بحث تابع اینه. اون روایاتی که آمده چون مبناش رؤیته نه محاسبات، اگر مبنا محاسبات بشه کلن بحث عوض میشه. من خیلی اجمال صحبت کردم چون جاش نیست، عرض کردم مناسب شأن حوزه های علمیه نیست مطالبی رو که خلاف علم بیان در اینجا مطرح بکنن. و عرض کردم این برای اولین بار الان نیست که صحبتی ممکن. ما یک در قرن چهارم دعوای شدیدی بین علما که ماه رمضان 30 روزه یا نه 29 روزه هم میشه. خب عده قائل بودن، حتی شیخ مفید قائل بود تا ماه رمضان دائما 30 روزه، روایت هم داریم. عده هم گفتن نه. بعد از شیخ مفید که برگشت و شیخ طوسی که دنبال ایشان نگرفت، دیگه تقریبا اصحاب ما رفتن که ماه رمضان مثل بقیه ماه هاست، 29 روز هم میشه 30 روز هم میشه. تقریبا بعد از شیخ طوسی یه عده از اخباری ها مخالفت کردن، اما اصحاب کلن به اون طرف رفتن. درست شد؟ روایت هم دارم که زنی که میگن 30 روزه روایت هم دارم. من عرض کردم در این کتاب ابو ریحان بیرونی الاثار الباقیه ایشون هم داره اونجا، بعدها هم یک نسخه خطی به یک مناسبتی از استاد ایشون که اونم از علمای منجمین ماوراءالنهر هستن، مال اون طرفه، قول شوخی ما اون برای آبه، اصلا کلا مال ماوراءالنهره، من به مناسبتی عبارت او رو دیدم، بعد معلوم شد که ابو ریحان از او گرفته. اون استاد و شاگرد هر دو نوشتن که علمای شیعه نقل کردن از امام صادق که ماه رمضان دائما 30 پره. ببینید دو تا سنی نوشتن، اونم سنی اونور که غالبا متنسبه، بعد هر دوشون نوشتن که اینا اشتباه کردن و این اشتباه مال علمای شیعه است، چون شأن امام صادق عجل است اینکه این مطلب رو بگید. خیلی دردآور برای ما. میگه امام صادق امام من ائمه المسلمین، چطور میشه این مطلب بگه ماه رمضان دائما 30 روزه، ماه رمضان بقیه ماه هاست 29 روز هم میشه 30 روز. پس این علمای شیعه اشتباه به امام دقت، علمای شیعه اشتباه به امام نسبت دادن، هست در کتاب الاثار الباقیه هست. عرض کردم اصلش من بعد پیدا کردم، نسخه خطی چاپ نشده، یه قسمتش یک کسی نقل کرده و به یک مناسبت این قسمت اونجا بود، یه صفحه دو صفحه از اون کتاب نقل کرده، این قسمت تو اون کتاب خطی بود که استاد حالا اسمش رو می‌رفتم عمر ابن فلان نو فلان مثلا اسمش رو یادم رفت، ولی عمر خودش پدرش یه همچه اسم اینجوری میگم، چون جزء علما منجمین اونم مال اون ورخط و سنی و استاد ابو ریحان، ابو ریحان پیشون درس. ببینید دقت بکنید، من عرض کردم این مسئله رو اینجور مطرح کردن درست نیست. صحیح مسئله این است که آیا اعتبار به محاسبات یا اعتبار به رؤیت، این صحیحش اینه. این بحث اختلاف آفاق و اتحاد آفاق و تلسکوپ و اینا همه رو باید گذاشت کنار. عرض کردیم از پیغمبر نقل شده انا امتون امیه، ما مردمان امی و بی سواد هستیم، لا نکتب و لا نحسب، نه نوشتن بلدیم نه محاسبات. حساب در اینجا نجومه، علم نجوم. فصومو لرؤیته و افطرو لرؤیته، چون در همون زمان پیغمبر بیش از 3000 سال سابقه محاسبات نجومی در چین بود، در هند بود، در مصر بود، در بابل بود. پیغمبر عرب جزیره العرب اهل محاسبات و علم نجوم نبود. فصومو لرؤیته و افطرو لرؤیته، ما یه توضیحات کافیش دادیم. مقابله ما بین دو چیزه، محاسبات و رؤیت. اگر محاسبات رو حساب کردیم یه خصائص خودشو داره، اگر رؤیت رو حساب کردیم خصائص خودشو داره. البته این بحث مخصوصا اخیراً در میان کشورهای اسلامی، در اینا که خیلی یا به قول ما آخون نیستن حوزوی نیستن، این چون پیغمبر انا امتون امیه لا نکتب ولا نحسب، اینا گفتن خیلی خوب، حالا شما اهل محاسبات نبودین، الان علم پیشرفت کرده ما اهل محاسبات هستیم، حالا شما فرمودید لا نحسب، ما الان یاد گرفتیم نحسب، حالا شما در زوال دو. پس بیاین برگردیم، یعنی از عبارت حضرت مثل لولم یش لولم اشق علی امتی لامرتم به سواک، معلوم میشه ملاک داره حضرت به خاطر مشقت امر به سواک نفرمود. حالا اینجا میگن معلوم شد ملاک محاسبات هست، حضرت فرمودن به رؤیت برگردین. حالا ملاک محاسبات اون زمان نبوده، حالا هست، برمی‌گیم. به هر حال من وارد این بحث نمی‌خوام بشم، بحث دقیق اینه. گفت اطلبال این ولو بسیم، الان جواب شما رو عرض میکنم. عرض کنم این بحث اینه، اصل روشن شد اصل بحث چیه؟ در روایات اهل بیت آمده روی رؤیت، و من نظرم اینه اون قول حاسم و نهایی رو توی این مسئله حضرت هادی دادن، نه بر روایت امام صادق. یعنی اونی که حسم قضیه کرد جز ائمه متأخرین که گفت آقا مسئله رو محاسبات نیست، مسئله رو رؤیته، اون راه رو اصلا ببندین، راه محاسبات. ببینید ما الان دو سه تا توقیع داریم از امام عسکری. یکی اینه که الان خوندیم فکت و الیقین و لایت خلوفیه شک سم لرؤیه و افتر لرؤیه. یه روایت، این تاریخ این روایت الان برای ما روشن نیست، احتمالاً 234 باشه، احتمالاً، چون داره کتبت اگه مدینه رو مدینه پیغمبر و فرض بر این بگیریم که ایشون بلندش رفته مدینه خدمت از تادی برسه حضرت نبودن، این عادتاً اواخر سال 234 این سال از اردن به سامر را مکاتبه دیگه ایشون با حضرت داره، میگه
کتبت رو
ایده،
یعنی
اول حسن رسول الله
علیه السلام اجازه بدیم
اونجا در مدینه بوده، معلومه شده تقیه بوده، اگه اون روایت باشه تقیه بود. این مال سال 231 یا 234 که من احتمال داره. حالا از اون ور، از اون طرف در کتاب مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی یک حدیثی نقل میکنه به این عنوان، صفحه 2327 اون چاپ سنگی خطی افست قدیم، وروا سلمان ابن حفص، این طوری چاپ شده، این نسخه چاپی قدیم، نسخه بسیار نفیسیه، نسخه خوبیه. اینجاش تعجبه، ما سلمان نداریم، سلیمان داریم. وروا سلیمان ابن حفص المروزی که از مرو بوده، انا ابوالحسن علی ابن محمد ابن رضا، یعنی از سالس، یعنی حضرت هادی، قال قال حضرت فرمودن لا تقل فی صلات الجمعه فی القنود و سلام علی المرسلین. حالا این رو به مناسبت اعمال رو جمعه و قنود و دعاها مرحوم شیخ آوردن. وقال، اینجا یک وقال داره در این نسخه ای که ما داریم، چون در قاموس اینو نقل کرده وقاله رو انداخته، شاید نسخه یایشون توجه نکرده، چون همین نسخه از سان توجه. وقال یعنی همین جناب سلیمان ابن حفص مروزی، سمع علی ابن محمد القاسانی مسائل ابوالحسن الثالث علیه السلام فی سنت اربع و ثلاثین و مئتین. اصلا نمیفهم چرا اینو آورده، این سال رو معین کرده که ابوالحسن، این آیه به اصطلاح قاسانی، مسائل ابوالحسن در سال 234 شنیده. اینم بر ما روشن نیست که آیا مراد ایشان این است که مثلا سلیمان ابن حفص، البته مرو اون طرفه، البته ماوراء النهر نیست، خراسان بوده و ماوراء النهر اون وره، احتمالاً علی ابن محمد قاسانی هم مال ماوراء النهر باشه، قاسان که عرض کردم احتمالش هست، نه این کاشانی که ما داریم. مسائل ابوالحسن الثالث علیه السلام فی سنت اربع و ثلاثین و مئتین، 234. حالا این آیا چی جور شده؟ اون 231 که حضرت در مدینه بودن نسخه که ایشون خونده. اصولا از حضرت هادی غیر از این هم داریم، در این کتابی که من الان خوندم وسائل، این چاپ مرحوم آقای ربانی بود، صفحه 184 جلد 7 که در سومه باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان حدیث شماره 13، در باب 9 احکام شهر رمضان یه روایت مفصلی است تقریبا مرحوم باز شیخ طوسی منفردن آورده به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن الحسن، فکر نمی کنم طریق به ایشان داشته باشه. این احمد ابن محمد ابن حسن پسر ابن الولیده، احمد پسر ابن الولید، سابقا توضیحاتی دادیم، ان ابیه، این ابن الولیده، عرض کردیم مرحوم پسر ایشان مسلمن بغداد آمده، شیخ مفید ازشون حدیث نقل میکنه، ان محمد ابن الحسن صفار، باز برگشت به صفار، شیخ البته تا اونجا که من میدونم به پسر ابن الولید طریق نداره، لکن صفار از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه. عرض کردیم شواهدی داریم که ایشان استفتاءات امام عسکری و امام هادی رو جمع کرده. انا ابی علی ابن راشد، از وکلای معروف حضرت جواد و حضرت هادی و از شخصیت های بزرگ شیعه در بغداده. تقریبا اگر بخوایم مثلا بگیم، چون دیدم بعضی معاصر نوشتن که این مرجعیتی که الان شیعه داره تاریخش به کجا برمیگرده، اولین کسی که این صفت رو تقریبا داشت همین ایشانه، ابن راشده، ابو علی ابن راشده. فقط ایشون نائب خاص بود، یعنی چون حضرت در سامرا به شدت تحت نظر بودن و در تقیه شدید بودن، دون روایت داره حضرت میفرمان به شیعه که چون اینا میامدن در سامرا که امکان ملاقات نبود و حضرت هم هفته یه بار باید میافتن پیش دستگاه خلیفه به اساس هفته امضا میکنن که هستیم، در میادن از منظرشون تا دستگاه خلافت، تو راه شیعه ها میستن حضرت رو میدیدن، راه دیدنشون. حضرت میفهم وقتی که من میام با انگوش اشاره نکنه، همین مقدار هم در تقیه شدید لا توشی رو علیه به اصابه اکنم، در اونجا داره مزون رو برد. علایه حالن کسی که تمام کارها رو برای شیعه از قبض اموال و رسائل و استفتاء هم کار کلام مرجع مراجع میکنه، این رو ما اولین بار، این ابن راشده، خیلی شخصیت بزرگی هم هست. بعد عرض کردم توسط خلیفه بالا، اسمش رو ذهنم نیست، ایشون و دو نفر از بزرگان شیعه در دجله غرق کردن رحمت الله علیه. انا ابی علی ابن راشد قال کتب الی ابوالحسن العسکری، مراد حضرت هادی، کتابا و ارخه، تاریخ نوشته این بود، یوم الثلاثاء لیلت بقیت من شعبان، آخرین شب ماه شعبان، و ذلک فی سنت اثنتین و ثلاثین و مئتین، 232 تاریخ این نوشته، 232. اگر 214 ولادت حضرت باشه ایشون 18 ساله بوده اون وقت، اگر 212 باشه ایشون 20 ساله بوده، یا 12، به هر حال 12 سال بعد از امامتشون، چون 220 سنه وفات حضرت جواد سلام الله علیه، و ذلک فی سنت اثنتین و ثلاثین و مئتین، درست شد؟ ابو علی راشد میگه وکان یوم الاربعا یوم شک، در اون شب اختلافی بود که آیا رؤیت شده یا رؤیت نشده، شب چهارشنبه، روز چهارشنبه، ایشون شب چهارشنبه نوشتن، یعنی شب، بله، فسام اهل بغداد یوم الخمیس، یعنی چون روز چهارشنبه شک بود، روز پنجشنبه مسلم اول ماه رمضان بود، و اخبرونی انهم رأوا الهلال لیلت الخمیس، شب چهارشنبه شب شک بود اما روز شب پنجشنبه دیده شد. لکن از اون طرف مثلا تطویق که میگن هلال خیلی طولانی موند، یعنی این شبه آمد که دو شبه باشه، ولم یقب الا بعد شفق به زمان طویل، تازه خود شفقی باشه دعا دارن که شب سومه، حالا بعد از شفق، البته اینکه شفق آیا سرخیست یا سفیدی اختلاف دارن، بعید سفیدی باشه چون سفیدی بعد میره، اگه سرخی، مگه شفق سرخی گرفته، ولی بعد از شفق سفیدی باشه این شب سومه هست، نه اینکه دوم. ولم یقب بعد از شفق الا به زمان طویل، خوب تصویر شد؟ پس روز چهارشنبه روز شک بوده، شب پنجشنبه ماه رو دیدن، شواهدش هم نشون داد دو شبه باشه، یعنی به اصطلاح بنده محاسبات قواعد نشون میداد که شب دو شبه باشه. از اون ور مردم طبق رؤیت پنجشنبه رو اول ماه گرفتن، کامل واضح دیگه، بله، الا به شفق به زمان طویل. قال فاعتقدت، قال یعنی ابن راشد که وکیل حضرت بوده، فاعتقدت ان الصوم یوم الخمیس، طبق قاعده رؤیت من اعتقاد کردم که همین درسته و روزه باید روز پنجشنبه باشه، حالا ماه زیاد مون تو افق رو اون دیگه حساب نکردیم، گفتیم رؤیت شب پنجشنبه شده، شب چهارشنبه اختلافی بود رؤیت نشده، پس امروز. و ان الشهر کان عندنا به بغداد یوم الاربعاء، لکن خود حکومت، خود دستگاه خلافت چهارشنبه رو اعلام کرده بود، شاید از خارج جای دیگه گزارشی بوده، اعلام ماه به چهارشنبه بود، لکن روزه رو ما پنجشنبه گرفتیم که ماه دیدیم، فقط ماه بلند بود به اصطلاح. قال فکتب الی، حضرت عسکری از لهادی به من نامه ای نوشتن به ابو علی ابن راشد، زادک الله و توفیقن، دعا فرمودن فقد سمت به سیامنا. یعنی حضرت میخواد بگن اونا رو حساب نکن، عمر ما طولانی بود حساب نیست، اعتبار به رؤیته. حدیث چون کمی ابهام داره، من باید یکی که شرحش بدم که روشن شد. شرح تصویر بغداد، فقد سمت به سومنا، این سوم درست همینه. ولو دستگاه خلافت روز چهارشنبه رو اول ماه اعلام کرده، لکن چون هلال رو شب پنجشنبه دیدی، ولو شواهد حاکی بود دو شبه باشه، بلکه اگر شفق معنای بیاض باشه سه شبه هم احتمال داره، نه که فقط دو شبه. ثم لقیت و قال، یعنی قال باز ابن راشد، تمام برمیگرده به ابن راشد. ثم لقیت و بعد ذلک، بعد از این جریان خدمت خود حضرت رسیدم، حضرت هادی، فسألته اما کتبت به الی، گفتم مثلا احتمال دارم تقیه باشه، حضرت تقیه داشت اهل بغداد رو رؤیت حساب کرد. فسألته اما کتبت به الی، اون نامه ای که به حضرت نوشتم و راجع به روز پنجشنبه و چهارشنبه و روز شک و وضع هلال، فقال لی اولم اکتب الی که انما صمت الخمیس، میگه من نگفتم که همون روز پنجشنبه درسته، ولا تصم الا للرؤیه، روشن شد؟ ولا تصم الا للرؤیه. خیلی عجیبی این روایتی که از روایت عجیبی است، که یعنی به نظر ما وجود حضرت هادی سلام الله علیه، چون این بحث هست که نقش ائمه متأخرین در، چون الان روایت ما از ائمه متقدمین و باقر امام صادقه، نقش ائمه متأخرین در تصحیح و توضیح و بیان روایت ائمه متقدمین، در صفحه 215 از همین کتاب، کتاب احکام شرع رمضان باب 15ش، باز محمد ابن الحسن با شیخ طوسی منفردن در کتاب تهذیب به اسنادی عن صفار، احتمالا تمام اینا رو توقیات رو مرحوم صفار در کتابش جمع کرده، ظاهرش اینطوره، عن محمد ابن عیسی، این بازم از محمد ابن عیسی ابن عبید، تا اینجا دو تا توقیع نقل کردیم از صفار، یکی خودش از قاسانی شنیده، یکی هم توسط محمد ابن عیسی ابن عبید برمیگرده به وکیل حضرت ابو علی ابن راشد. قال کتب الیه ابو عمر، این شخص الان نمیشناسیم، اون یکی اول خب نماینده رسمی حضرت، وکیل مطلق حضرت و از اجلای اصحاب ابو علی ابن راشد، خیلی جلیل القدر، خیلی بزرگوار و ختم له بالحسنا قدس الله نفسه. اخبرنی یا مولای، این نامه ایست، کتب الیه، عرض کردم توقیعاتی است بر او به امام عسکری، این ضمیر که آمده به حضرت عسکری برمیگرده. کتب الیه ابو عمر، اخبرنی یا مولای انه ربما اشکل علینا، عرض کردم کران در این حوزه ها متعارف اشکله میخوام، اشکله علینا هلال و شهر رمضان، اشکله اینجا لو باب افعال لازمه، متعدی نیست، صحیحش اشکله علینا هلال و شهر رمضان، هلال شهر رمضان بر ما مشکل میشه. کتب تو الی، کتب الیه ابو عمر، اخبر بلا، حالا اینجا که ابو عمر نمیشه، حالا برها نمیشنسیم هر کدوم عمر باشه و عبر باشه، علایه نمیشه، گفت که لا فرق فل اعدام من حیصور، فرقی نمی کنه. اخبر نیا، شاید هم عمدن اسمش کنیه زده که شناسایی نشه، احتمال داره. اخبر نیا مولای انه ربما اشکل علینا هلال و شهر رمضان، در رمضان غیر منصرف، ولا نراه، این رو نمی بینیم، و نر از سماع لیست فیها اله، آسمان هم ابری چیزی درش نیست، یا زمان ما که از باید دودو اینجور حرف هست، و یفتر و ناز، مردم افطار میکنن، این معلوم میشه مال اول ماه رمضانه، و نفتر و معهم، ما هم با اینا افطار میکنیم، چون هیچی نیست تو آسمان. خوب دقت کنید، و یقول قوم من الحساب قبلنا، این محاسباته، این که شما سوال فرمودید جوابتون بیاد، اما کسانی که با علم نجوم آشنا هستن، این در اون زمان چون علم بود، و یقول قوم من الحساب، عرض کردم کرارم را، مرحوم فیض در فیض کاشانی در چیز داره، مرحوم مستند نراقی که این روایت، آخه چون آیون روایت من صدق من کاهنن منجمن، ایشون میگه منجم در اون زمان کسایی بوده که تلسمات و غیبگویی اینا داشتن. این منجم بعدی علم نجوم علمه، اون نیست که در زمان پیغمبر. منجم زمان پیغمبر یه چیزه، بعدیش یه چیزی که بعد ترجمه علوم یونانی شد این علمه. اون علم نبود، بود امثال بارون میاد، برف میاد، چی میشه، گرانی میشه، ارزانی میشه، کی میمیره، کی از اون حرفا. منجم در روایات مراد اونه. عرض کردم من کرارن ایشون نوشته فرق، لکن در حقیقت در همون زمان هم علم نجوم مطرح بود، خوب دقت بکنید، لکن نجوم بهش نمیگفتن، حساب بهش میگفتن. اسم اون علم نجوم در زمان خود پیغمبر، لذا در قرآن هم داره، لتعلم و عدد سنین و الحساب، این حساب علم نجومه. و از همین هم حاسب، حاسب یعنی منجم علمی، و جمعش هم حساب. محاسبات همون زمان هم بود، زمان پیغمبر، لکن بعد دیگه تو بغداد را این مثلا سال 230 هم بگیریم، از 150 که بغداد تأسیس شد، 145 مثلا از 80 سال بیشتر از تاریخ بغداد بوده، چون که انواع دیگه منجمین آمده بودند و این علم رافت، لکن اینا رو حساب میگفتن. بعدها که این ترجمه شد، شد نجوم، و الا اصلش علمش خود قرآن داره، اصلا نمیخواد این برامر بدیم. ولذا فرمود نحن امتون امیه انا امتون امیه لا نکتب ولا نحسب، این حساب یه نجوم، ما اهل علم نجوم نیستیم. لذا گفت ویقول قوم من الحساب قبلنا، به منصوب ظرفیه، انهو یرا فی تلک اللیله به اینها به مصر. درست هم هست، میگه تو بغداد قابل رؤیت نیست، لکن با محاسبات نجومی و با سیر قمر امشب تو مصر قابل رؤیته. به اینها فی تلک اللیله به مصر و افریقیه، افریقیه در اینجا مرادشون مرکز آفریقاست، آفریقای مرکزی است، چون این شرق آفریقا چون نزدیک به اصطلاح یعنی ساحل دریای سرخ بود، دریای سرخ در اون زمان قلزم میگفتن، قلزم دریای سرخ یا بحر احمر، این تقریبا شناساییش رو حبشه بهش میگفتن، و افریقیه ول اندلس که میدونیم اون ور دریای مدیترانه بود، این آفریقیه شاید هم مثلا شمال آفریقا باشه که جنوب دریا مدیترانه، اندلس شمالش، اندلس پهلوش هم فرانسه، کمی کوه فقط فاصله است، ولی اندلس فرانسه رو حساب نمی کردن. و یقول و انه یرا فی تلک اللیله به عینها به مصر و افریقیته ولی اندلس. روشن شد دیگه، سوال ما بین رؤیت و ما بین حساب محاسبه. گفت در بغداد رؤیت نشد، علتی هم نبود، حاسمان هم صاف بود. هل یجوز یا مولای ما قال الحساب فی هذا الباب حتی یختلف الارض. اینجا نسخه مختلف فرض هم هست، شاید فرض باشه، مثلا بگیم مردم بله فرض هم نوشته نسخه بده ظاهر. یعنی مردم بغداد یک وظیفه دارن، اندلس یکی دارن، علا اهل الامصار فیکون و صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا. آیا ما اینجا حکم با اون اهل اندلس که حساب دارن میگن یکیه، یا نه ما چون ندیدیم ما فردا روزه نگیریم، اونا چون امشب میبینن فردا روزه بگیرن؟ روشن؟ قال فوقع علیه السلام لا صوم من الشک افتر لرؤیته و صوم لرؤیته. شکن در اینجا محاسباته، میگه با محاسبات حساب نکن، فقط رؤیه. به نظر من اینی که اصحاب ما رفتن رو مسئله رؤیت به شدت اینه، روایت امام هادی سلام الله علیه. دیگه وقت ما تموم شد، بله میخوندیم بقیه، بقیه مسائلش برای استدلال استصحاب فردا. دیدم
شک با محاسبه چیه؟ ارتباط شک با محاسبه
میگه بالاخره حساب ممکن دیده نشه،
بردش یعنی در مرحله ادراکیش محاسبه، حتی زن نمادون نکنه
محاسبه. الان یا الله سلام علیکم صبح
آقا ملاحظات شیخ چطور، شما جای دیگه زیاد بهش اعتماد نمی کنید اینجا قبول میکنید؟
سه تا روایت یکی نیست دیگه، باشه از کتاب صفاره مشکل نداره. عرض کنم که محاسبات الان هم یک مشکل دیگه داره، اگه بخوام شرح بدم دیگه از بحث دومی خسته میشم، حالا بسیم به بحث دوم انرژیمو جمع کنیم برای بحث دوم چطور. آقا یه روزی زنگ زدین شما، من میخواستم تماس بگیرم دیگه، فکر کنم تهران تشریف بردین، چطور از حال؟ مبارک خواهد. حالتون خوبه انشالله. به نظرم چهارشنبه گذشته بودیم، یه روزی زنگ زدم تلفن، به نظرم حالت اسمس هم فرستاده بوده، شاید خودش پیام زده بوده مثلا که شما یک تلفن از آقا داشتید. من معذرت میخوام، یه روز دیدم نوشون مجلس فاتحه برای مادر آسمرزه حسینی، والده همین مادر خانم شما بودن، آسه تلیم حتی منظرم عجب، چون شبهه کردم که ایشان باشن. تو اون روز که ما اصلا جوری بود که اصلا نمیتونستم در بیام، شبههی برای من شد که ایشان باشن. همون شاهرود بودن؟ بله. پس شما هم شاهرود رفتین دیگه؟ به همین ختم قم ختم کردیم، وقت قم ارده بودن یا همونجا دفت کردن؟ پدرشون هست در قید حیات؟ فقط مادرشون از ابلاغ سلام و تحصیل میگم توی اسمس آمد شبهی شد، چون نمیشود تشکل اساتید، ایشون جزء اساتید هم تو چه قسمت تدریس میکنم؟ چون اینو من نمیدونستم که ایشون هم یا کسی دیگه. من نمیدونستم خبر نداشت، لذا یه مقداری به هم شبهه شد که ایشان هم کسی دیگه هم. توی مدارس خاص نه آزادن، اونجا دارن همون خارج یا سر؟ خارج که باید اون مناسب فلا اشرفی بود، کسی گفت تهران یه چیزی میدارم، آیا اشرفی ایران بوم آمدن؟ کسی چند روز قبل بود تو حرم میشوندن یه چیزی همچین، یا من اشتباه کردم که خبر داریم شما که دیگه هست؟ چون بعید این ایام درسیه، بعیده شما به نظرم یک کسی گفت تو حرم بودیم، حالا ایشون بود صحبت ایشان کس دیگه بود که من تعجب کردم. وقت نوه ایشان پسر محمد رضا قمه یا دختری پسر آقای بروی تازه رفته؟ تازه ازدواج نکردن یا نه؟ میشه از 40 سال آمشه؟ نه آیه خود چیز محمد رضا،
نه پسرش،
ها پسر، من تعجب کردم
ایشون که دختر رو خانه از
بزار میگیدن، بسنسوله شعبادی؟ یک اخوی داشتم فوت کرد آقای شاهبادی، نه تازگی دو سه روز پیش حسن گفتن، چرا آقا محمد که رفیق ما بود، حسن نیست که معمم نبود، بودن تهران بوده، اهل علم نبوده، بازاری بوده، نیست سه چهار پیش بود، دو سه شب پیش بود، چرا آشنات الله آشنات الله که میره پاقای ما حسن میشه، اما ایشان من نمیشناسم، گفتن که یه عاشق حسین هم داشت که خیلی وقت فوت کرده شد بیش از 50 سال چاوری حال چطور حالتون؟ کجا هست؟ یه لحظه هم بفرم شد من با ایشون تو صورت خصوصی دیگه تلسکوپ
شما رویت منصوبه
چون مسئله دار کرد مهمات رو تلسکوپ رو برداشت که میان تلسکوپ هم رویت رو برداشت هم نظر هست کنم آخه تلسکوپ یه عرض عریضی داره، یا من نمیفهمم یا یه تلسکوپ اصلا راداریه با موجه، ما پشت کره زمین هم باشه شما میبینیم، من پشت کره زمین هم الان با غیر از تلسکوپ با همین موبایل ها شما توی ماه رو همین تو دایره افق مثلا وقت مغرب تو قم نزدیک افق هم باشه ماه رو جسم ماه رو میتونیم ببینیم، مراد از دیدن چیه؟ اینا تصور کردن رؤیت یه امر طریقیه، لذا با تلسکوپ میشه، مثل اینکه شما با تلسکوپ نگاه کنید مثلا بلند سوی زن مثلا بی حجاب ببینید، فرق نمی کنه، دیدن زن صدق میکنه. لیکن عرض کردیم مگر همین تصور رو بکنیم که ائمه علیهم السلام خیال میکردن ما از محاق در بیاد قابل رؤیت، تصورشون این باشه، اصلا بگیم این اصلا مرادشون از رؤیت خروج ماه از محاق. ازا اولین شعاعی که چون وقتی ماه تازه از محاق هم در میاد یه مدتی اصطلاح خودشون 2 ساعت 4 ساعت تحت شعاعه، او حسابی که داره به خاطر این جسم ماه از جرم خورشید کوچیک‌تره، یعنی ولو 180 درجه باشه باز هم هنوز قابل رؤیت نیست به اصطلاح خودشون تحت شعاع، چون جرم کوچیک‌تره. حالا فرض کن از تحت شعاع هم خارج شد، آیا چون شما با تلسکوپ این رو می‌بینید، یعنی ماه رو قبل از محاق می‌بینید، این محاق می‌بینید، با تحت شعاع می‌بینید، خروج لحظه از تحت شعاع می‌بینید، شما ماه چیه؟ رؤیت چیه؟ یعنی تصور اینا میگم متاسفانه چون علمی نیست. اگر که اصلا کمتر از عینک، اگر روایتی که لو راه واحد لرا و خمسون راه خمسون لرا الف باشه، حتی رؤیتی که دو نفر هم شاهد بودن کافی نیست، چه برسه با عینک؟ یعنی باید به یک درجه باشه همه ببینن. اگر این باشه قیلی ماهایی که ما الان انجام میدیم محل اشکال هستن کلا، فقط آن روایت توجیهش کرده، ولی اگه توجیه نشه که مشکل داره. دقت کن چی میخوام بگم، اگر ائمه علیهم السلام به اندازه این حقیر سوره تفسیر میدونستن که نستجیب شأنشون عجل از این حرف هاست که خروج از مها و بعد خروج از تحت و شعاع این مسابقه با رؤیت نیست، حداقل در نجوم قدیم با اون چشما و اوضاع 12 ساعت، امروزه حداقل 17-18 ساعت تا با دوربین صیادی دیده بشه نه با چشم عادی، و بالای 20 خورده ای ساعت تا با چشم عادی دیده بشه. رؤیت در اونجا موضوعیت داره، نه طریقیت صرف باشه که با تلسکوپ. اون تلسکوپ رو شما الانش هم ماه اون بر زمین هم باشی میبینید، با راداری میبینید، تلسکوپ با راداری شما میتونید ببینید، اونی که با امواجه. تلسکوپ مستقیم چشمی هم که باشه شما تمام لحظات ما قبل از ورود به ماه هم میبینید، لحظه ماه هم میبینید. ماه نزدیکترین جرم سماوی به زمینه، نزدیکترین جرم سماوی به زمین ماه. ما از ماه دیگه نزدیکتر نداریم. الان بشر نزدیک 500 میلیون سال نوری رفته تو عمق فضا، ماه که دیگه جای خودی داره. الان گاهی فاصله ماه رو با زمین حتی به متر می نویسن، همین تقریبا عادی خودمون.
مثلا آقایی که میگن مثلا با تلسکوپ رویت نشده، منظورش چیه؟
از خودشون بپرسید، من نمیخوام بگم. یک آقای پیش من بود، دیگه نمیخوام اسمم، اسم یک آقای دیگه بود، بابا رفیق یک آقای دیگه بود، گفتم بابا به اون آقا بگو مثلا وقتی میگم تو مثلا روشن فکر، این حرفا چیه؟ تلسکوپ ملسکوپ زدی؟ تلسکوپ با محاسبات یکی. اونم تایید کرد، گفت راست میگی. گفتم بعض نوشته
یعنی اصلا تخصصش رو
نه، بعضی وقتا با تلسکوپ دیدنش، بعضی وقتا با تلسکوپ دیدنش، تلسکوپ هم با مختلف رادار خب لذا همین رو میخوام بگم بهتون. تلسکوپ یک واحد معینی نیست که شما حساب بکنید.
اونا تلسکوپ با چشم میان،
بعضی
هم با تلسکوپ.
عرض کنم تلسکوپ یک چیزی که اینا میبینن تلسکوپ هم نیست، یه چیزی هست که برای ساخت توی خیابونا به کار میان، برای چیز اونه، یعنی زوم میکنن روی یک نقطه، بعضی وقتا اونه، اون اصلا تلسکوپ نیست. چیزایی که دستگاه ها میگذارن تلسکوپ با محاسب، الان اینقدر محاسبات مثلثات و حساب بسا مثلثات و هندسه فضایی دقیقه، شما هر نقطه زمین باشی با محاسبات دقیقا میگن نسبت ماه با شما چیه، دقیقا چه حجم ماه چه مقدار. محاسبات با تلسکوپ یه کار میکنه، تلسکوپ همونه میبینه، هیچ فهم نمیکنه. دقت کردی؟ لذا من عرض کردم به اون آقا که بحث تلسکوپ مطرح نکنین کلن، حیفشن و حوزه نیست اصلا. اگر تلسکوپ قبول کنه محاسبات تلسکوپ کاری نمی کنه، تلسکوپ هم محاسبات یکی. تازگی آمدن در محاسبات صلاحیت رؤیت رو هم حساب کرده، این قابل سابق نبود. الان اصلا مراکز بین المللی رصد هلال هست، اصلا این بحث این بحثی نیست که ما تو حوزه دیگه زی و کبل حسن دید و مشی تقیید دید و رصدهای بین المللی هست. من گاهی تو همین تقویم عادی خودمونم، تقویم عادی مثلا یه دوری ماه از زمین 120 هزار کیلومتر و فلان، آخرش 2 متر به متر حساب میکنن. یعنی فاصله ماه بازه مثل این با اینه، شما میتونید با میلیمتر حساب بکنه.
محاسبات قدیم دقیق نبوده از اون جهت؟
نه الان محاسبات یه مشکل دیگه داره، محاسباتشون خودش یک مشکل دیگه داره، دوتا مشکل داره، چون نمیخوام وارد بحث هلال بشن. وقت محاسبات فعلی و این ادعای رؤیت یک مشکل که اینها گفته، گاهی مثلا میگن در این مناطق قابل رؤیت، در اون مناطق رؤیت نمیشه. گاهی مثلا میگن در این مناطق مشکله، چون خط کشی میکنن دیگه، دیدین که رنگ میزنن، رنگ قرمز و سفید و نارنجی، نه همه رو مشخص کرده اینا. البته باز خود اون مراکز با هم دیگه اختلاف داره، یعنی در اون مناطقی که قابل رؤیت در امشب هست، در قم، باز نقشه ها که میاد مال گالوب دیگه میاد، باز با هم دیگه اختلاف دارن، یه اختلاف جزئی دارن. با تمام این اختلاف جزئی، باز هم تو مناطقی نوشته قابل رؤیت نیست، ممکن کسی اونجا ببینه، تو مناطقی نوشته قابل رؤیت ندیده. حالا این سر دیگه ای داره، بحث این تلسکوپ و اینا نیست، اون سر دیگه ای داره، اون مربوط به رؤیت و ابصار و حقیقت ابصار چیست و اون نحویه که در چشم هست و خروج شعاعی که از چشم میشه و اون انحزاویه که داره با ماه، و ممکنه حتی چشمی نزدیک درست نبینه ماه رو خوب ببینه، یا به عکس ممکن چشمی بسیار تیز باشه ماه رو نبینه. یه خصائصی هست در حقیقت رؤیت و ابصار، به قول قدیمی ها فعلا رؤیت، و نحوه انعکاس او و تشکیل زاویه‌ای که با شبکیه درست میکنه، اون بحث دیگریه، نباید با این خلط بشه. دقت میکنم اون یه بحث دیگریست، متاسفانه میگم بحث محاسبات خودش یک بحثیست مستقله. الان هم عرض کردم که رایم تنها کشوری که غیر اسلامیست و بزرگه و سال قمری داره چینه، همین الان هم داره، اما اول سالش یا این ربیع الثانیست یا جماد الاولا، محرم نیست اول سال قمریشو. حالا اگه جماد الاولا باشه اعلام گاهی تلویزیونان اعلام میکنه که جشن سر سال گرفتن. سال قمری چینی ها به نظرم جماد الاولا است یا همین ربیع الثانی، یاد دارم رفته بیاد بلا همین اول جماد الاولا است. بس میگم ولی من میدونستم یکی از اینا هست یا ربیع الثانی است، محرم نیست. من در یک جایی دیدم، الان مصدرش هم به ذهنم نیست، در چین 5000 سال سابقه محاسبات داره، دقیقا محاسبه میکردن. محاسبات هم یک حساب دیگه داره، اصلا محاق و محاسبات یک زیربنا داره، رؤیت زیربنای دیگری داره، اصلا فرق میکنه کلن. روایت عدد بگوتیم دیگه، جوابش اجمالا گفتیم، تفسیرش یک جدیه دیگه، اون دو از علم یقوف ماست که جایی پیدا نمیم. روایت عدد رو با جواب خاص بشتیم، روایت عدد رو از که از زمان شیخ مفید، اواخر حیات شیخ مفید، چون برمیگرده قائل رؤیت عدد نمیشه، برمیگرده به رؤیت. در اون زمان اینجوری بود، عدد و رؤیت، عدد و رؤیت، اصطلاح این بود، آیا به رؤیت یا به عدده. شیخ مفید که برگشت، حالا میگن بعد از کلام ابو ریحانه یا بعد از کلام استاد ایشانه، شیخ مفید که برگشت، شیخ طوسی هم برگشت، از زمان شیخ تقریبا تا زمان ما قائل به عدد نداره، میگه بعضی از اخباری ها اگه به زبان رو بده دیگه قائل به عدد نداره. یا حالا بزنید که منم خسته شدم دیگه، به اندازه کافی صحبت کردیم، حالا این باید باشه یک بحث دیگری جداگانه بحث بکنم. اون روایتی که میگه اهل و بلدن آخر، این مبنیست بر رؤیت نه بر محاسبات. اصلا این بحث ها اطلاق داره نداره، شامل بلاد بعیده میشه، افق، اصلا این همه باب باید کلن بسته بشه، اصلا این باب باب نادرست، تلسکوپ آیا معتبر یا معتبر نیست، این همه کلن باید بره پیگاه شده. آه چطور آمده؟
در دوبایی کشم آجا
هستین شما؟
در اصلا آمون را زده شده الان.
اینجا این ما کرده
چیم؟ فعلا هستم
تاکسی اون در اون
معلوم نیست؟ الان هستم فعلا.
کراچی با کی هستیم؟ با همون چیز هستیم؟
نه با همون مدرسه و چیزایی
همون شیخ اسمی شدن نفسه؟
آمری آسوبی.
آمری آسوبی
میخواستم اینجا بباسم قضیه آقای نانجی که متوجه هست به دوبایی که مثلا یه بولایی
تا یه کل آخوندی خود بود
نه همون برگود به آخوند شده
یعنی آخوند رو در بوله
این تاجی را هم بودن و بول مثلا ضرر کرده میلیارد ها چیزایی بوده بیشتر بول هم ماله همین دلیار شیعه هست
دبی یعنی دبی موضع سختی گرفت.
خب الان
شیخ لبنان
الان اینا آماده بیرون اینجا هستش، میگن که اینا ما چجور درست بکنیم، چون اگر ما از سهم حساب بکنیم این کی پرداخت بکنیم، الان که رفته بکنیم صفر رسیده.
اگر نجف به وضعی سیستم پلیسی اینجا اگر اما تقلیدشون که آقای وحید از این آزای وحید بکنیم از ما سوال بکنیم جواب خود اون حدید کسی دیم
نه مسئله جواب نیست، اینا چجور حل بکنیم؟
خب یه همین دیگه تقلیدشون فقط اون ادهشون چون آمری اصولیش هم تقلیدهای وحیده نیست؟
نه ما هیچ مقدر اینجا نداریم آقای وحید
شده نمیتون نداریم اتون از فاسه نمیتونیم آقای وحیده نیست؟
کاهای اونا را اداره می کنند چون
کلاهای وحید باشه خواهد کنیم یعنی می فرستم از اون برای کنم برای مدارس رو کنم
نه یه دفعه کسر بکنم ولی اون چیز دیگر هم بیشتر برای تبلیغه چون این تو دفترشون کار می کردن
سوسه اینجا بود که همشون درست بشن می رن حالا قرار است که مهم بود این وقت دیگه باز بیان منظر اول من امشب که منظر روزه دارم آخه
پنجشنبه
بعد از نماز میشینیم میگم آقا در 11 تا 12 دیگه هر چیز اوقش
باشه خوب
حالا همون بهتر همون میشه
یالله سلام تو
سلام یا حاجی دیگه سلام علیکم ای بابا این ما قطع اس نکردیم اینم